میافتاد نهایتا از پنجشنبه دو هفته قبل کار اکرانش در کشور روسیه و پنج کشور دیگه حوزه CIS که همون شوروی سابق هستش شروع شد. البته بعضی از این کشورها با تقدم تأخر اکران توشون انجام میشه، ولی خود فدراسیون روسیه یعنی در مسکو به شهرهای مجموعه فدراسیون روسیه کار اکرانش از پنجشنبه دو هفته قبل شروع شده.
استقبال چطور بوده؟
ببین، من گزارش که دارم مربوط به اولین روز اکران فیلم هست که خب همزمان در 400 سالن سینما کار اکران شروع شده بود. ما نزدیک 1.5 میلیون روبل در روز اول فروش داشتیم، ولی گزارش روزهای بعدی رو نداشتم به دلیل مشکلاتی که در ارتباط برقرار کردم، ولی انشاءالله در روزهای آینده گزارش دقیق تری میگیریم و اعلام میکنیم.
امیدوارم که این خبر زودتر مشخص بشه و ما خوشحال بشیم از موفقیت فیلم های ایرانی در پخش جهانی. آقای جعفری، میخوام بدونم آیا تحریم ها در این حوزه برای شما تاثیرگذار بوده و مانعی برای فعالیت شما شده یا نه؟
عرضم خدمت شما که ببینید، ما دلیل یکی از این دلایلی که این کار اینقدر طول کشید همین بحث تحریم ها بود. یعنی ما به قرارداد اولیه‌ای با اون شرکت پخش رسیدیم و بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد قرارداد ما لغو شد با اون شرکتی که به تفاهم رسیده بودیم و نهایتا مجبور شدیم که یه سازوکاری رو پیش بینی بکنیم و بتونیم از ظرفیت ایرانی هایی که در روسیه هستن و شرکت هایی که اونجا وجود داره استفاده بکنیم و بتونیم قرارداد رو به نحو دیگه ای پیش ببریم. البته یه سازوکاری رو هم ما داریم تلاش میکنیم با حمایت برخی دستگاه ها برای حوزه انیمیشن، چون حوزه انیمیشن ادبیاتش ادبیات بین المللیه، یعنی اساسا حوزه کودک و نوجوان به دلیل اینکه خط قرمز ها و محدودیت هایی که ما برای کودک قائلین در همه دنیا هم وجود داره، ادبیاتش ادبیات بین المللیه و ما داریم با همکاری دستگاه مختلف تلاش می‌کنیم یه هاب صادراتی برای حوزه انیمیشن ایجاد بکنیم که انشالله بتونیم این مشکلی که برای تولید کنندگان مختلف هست رو هم رفع بکنیم در حوزه انیمیشن.
پس تحریم‌ها بر حوزه فرهنگ هم تأثیر گذاشته و شما متأثر از این موضوع شدید؟
بله. یه نکته ای را من اضافه بکنم که ببینید، یه موضوعی که در حوزه فرهنگ، حالا چون بحث اقتصادی هست بهش که شاید کم دقتی میشه، اونم اینه که خب ما به خاطر اختلاف نرخ دلار ما یک مزیت نسبی پیدا کردیم در تولید انیمیشن نسبت به کشورهای دیگه و این باعث میشه که یه سری از تولید کنندگان تو کشورهای مختلف بیان محتوای مد نظرشون رو در اختیار استودیوهای ایرانی قرار بدن و به اصطلاح استودیوهای ما رو تکنیسیان های خودشون بکنن برای تولیداتشون. که اون چیزی که ما برداشت داریم از حوزه فرهنگ اینه که این کار بسیار غلطیه. یعنی ما اگر بناست که کار همکاری داشته باشیم در حوزه بین الملل، باید بتونیم محتوای مورد نظر خودمون رو تولید بکنیم و نباید ما تبدیل بشیم به چون بحث محتوا مطرحه تبدیل بشیم به یه تکنیسیانی که در این حوزه فعالیت میکنه. یعنی هم مقامات عالی رتبه کشور این رو کار بسیار غلطی قلم داد کردن، هم که باعث میشه که عملا کسایی که اینجا دارن تو استودیو کار میکنن میگن خود چرا برای اینا کار کنیم، میرن برای خودشون کار میکنن و این یه ظرفیتی رو ایجاد میکنه که متاسفانه ما شاهد هستیم که مهاجرت هایی هم تو این حوزه اتفاق میفته.
آقای جعفری، اگه موافق باشید ازتون دعوت کنیم به اتفاق بریم به فیلمخانه برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، بخشی از فیلم فیلمشاه رو بشنویم، بعد ادامه گفتگوی شما با کارشناس
فیلمشاه.
بله ببخشید، فیلمشاه. خواهش میکنم.
جونم تو پر مفلی من
اومدم عزیزم، قابله رو آوردم. راحت شدم. یه بگلم خب اسمشو چی بذاری؟
شادفی.
تو بزرگترین بچه فیدی که تا حالا تو گردم و بگیرم یه اومده زودتر بزرگ شد پسرم.
باشه بابا برای برنامه ها داره ها.
داستان یه بچه فیل دست و پا چلوفتی که باید رئیس گله بشه.
رئیس گله باس باهوش باشه، شجاع باشه، قوی باشه.
منو کن
شادفیل منه، شادفیلی منه.
فرزم بله چم لیاقت شایی رو نداری.
من نمیخوام شا باشم.
فیل شا منم، فهمیدی؟
ما دیگه رفتیم.
عجیبه ها، فیل به این هیکلی از موش میترسه.
بگیر این خرابکار چور منه بخ برو خیره رو.
لیاقت تو ثابت کن فیل شا.
وای چه نگاهی، چه حیبتی. اینه فیل شا، اثری ماندگار از سازندگان شاهزاده روم، پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران.
از دیوانات این گفتم فیل به فیل نمیرسه، اما بعد به فیل میرسه.
خدمتتون میرسه.
قصه پرهیجان برای کودکان و تمام افراد خانواده.
مواظب زن فیلا و فیل بچه ها باشین، حلقه بزنین دارشون.
فیل شاه، کارگردان هادی محمدیان، تهیه کننده حامد جعفری.
بله شبتون بخیر باشه. بخشی از فیلم فیل شاه رو بود به اتفاق شنیدیم در فیلمخانه اقتصاد حوالی فرهنگ، در حالی که جناب آقای حامد جعفری همچنان مهمان محترم ما پشت خط تلفن هستن. حالا ادامه گفتگوی کارشناسمون با جناب آقای جعفری.
خب آقای جعفری، شاید اون زمانی که شما سراغ شازده روم میرفتین خیلی این توجه و باور در برخی از افراد و حتی برخی از مدیران و سیاستگزاران نبود که میتونه یک همچین ظرفیت های فروش و استقبالی رو داشته باشه و ما پویانماییمون به این تراز و به این نقطه برسه که بتواند سینما ها رو به خودش اختصاص بده. از تجربه اون اتفاق برامون بگید تا ما برسیم دوباره به فیل شاه.
عرضم خدمت شما که ببینید ما زمانی که شازده رو تولید کردیم، خب این فضایی که شما فرمودید متاسفانه تو کشور حاکم بود و ما حتی برای اکران فیلم شاه با این مشکل مواجه بودیم که شرکت های پخش نمیپذیرفتن این فیلم رو به عنوان یه فیلم در نظر بگیرن و بخوان اکران کنن، چون همه تجربه هایی که در مورد انیمیشن قبل از شازده رو داشت خب عملا توش گیشه موفق نبود و شکست هایی رو انیمیشن های سینمایی قبلش متحمل شده بود. یک کارنامه نسبتا نامناسبی وجود داشت که حالا دلایل اون مستقلا قابل بررسیه، ولی وقتی شازده روم اومد خب عملا در گروه آزاد بدون سرگروه، یعنی الان کسی که قواعد سینما رو بشناسن میدونن که سرگروه نداشتن یعنی چی.
خیلی اون وقت تحت فشاره و سینماهای خیلی اندکی رو داره، رسانه‌های خیلی
بله بله تعداد 10 سینما در شهر و اتفاقات این شکلی و شاهزاده روم با این شرایط اکران شد و اون سال به عنوان سومین فیلم پرمخاطب سال 94 سینما ایران شناخته شد. یعنی یک اتفاق عجیب تو سینما بود، فیلمی که پیش‌بینی نمی‌شد که فروش بره، ولی خب همین این یه زمینه سازی شد که هم سال بعدش تو جشنواره فجر 8 تا فیلم انیمیشن اومد. یعنی موفقیت انیمیشن تو سینما ظرفیتی ایجاد کرد که انیمیشن‌های دیگه تولید شد و اومد به جشنواره فجر رسید، که باز خب این تعجیل ها و دقت نداشتن ها در نگاه به مخاطب باز شد که اینها بعضا اکران شدن تو سینما و خب نتونستن اون موفقیت لازم رو باز کسب بکنن. و عملا باز فیل شاه اومد و رکورد شاهزاده روم رو جابجا کرد و در جمع 20 و چند فیلم پر مخاطب تاریخ سینما ایران قرار گرفت، از این مخمیلیار تو هم فروش داشت و خب باز یه انگیزه رو برای سرمایه گذاری در این عرصه ایجاد کرد برای سرمایه گذاران. و به نظر میرسه اون چیزی که باز پاشنه آشیل حوزه انیمیشن هست، توجه به مخاطب، توجه به استانداردهای کیفیه که اینها میتونه کمک کنه که یک کاری موفق بشه یا شکست بخوره.
بله آقای جعفری، الان فیل شاه که جز آخرین کارهای شماست، آیا برای کار بعدی در صدد تولید جدیدی هستید؟ خبری از اون دارید یا نه؟
عرضم خدمت شما که ما بعد از اتمام فیل شاه در اواخر سال 96 اوایل سال 97 کار تولید یک مجموعه دیگه تو مجموعه هنرپویا شروع کردیم، سینمایی دیگه رو به اسم اولیه انقراض، که انشالله تا اوایل سال آینده کار ساخته این اثر به اتمام میرسه.
یه بار دیگه اسمشو بفهمین؟
اسم اولیهش انقراض هست.
انقراض
بله، فیلم سینمای انحراف، داستان هم در فضا امروز تهران و ایران میگذره و به مفاهیم محیط زیستی میپردازه و تلاش کردیم یه خورده داستان امروزی تر کار بکنیم.
شخصیت ها واقعی تر دقیقاً
بله، شخصیت های واقعی تر و امروزی تر رو داشته باشیم، ولی از اون طرف هم به دغدغه های روز جامعه مثل عدم توجه به مسائل محیط زیست و جنگل ها و این حرف ها هم بپردازیم و انشالله به زودی فیلم به اتمام برسه و بتونیم برای نمایش عمومی آمادش بکنیم.
به جشنواره جهانی سینمای فجر میرسه یا نه؟
ببینید، ما یه تجربه بدی رو زمان فیلشاه در جشنواره فجر داشتیم.
خب اکرانش
نه چون شد در جشنواره و در وقت مسابقه بود، ولی علی رغم اینکه خب دوستان اصرار داشتن فیلم حضور پیدا کنه تو مسابقه و قول و قرارهایی که با ما گذاشته بودن برای توجه ویژه به این اثر در جشنواره، ولی خب عملا ما بعد از جشنواره سال 96 شاهد این بودیم که داوران محترم اعلام کردن که اصلا این فیلم رو ندیدن و دبیر محترم جشنواره هم گفتن که ما به نظر میشید این قابلیت قضاوت با اون فیلم های دیگر رو نداره، در صورتی که خب به درخواست دبیر جشنواره ما فیلم رو جشنواره داده بودیم و بنا بود که اتفاق ویژه‌ای برای این اثر بیفته و از اون طرف هم این استدلالی هم که می‌کردن استدلال قضیه نبود، چون همه فیلم‌های انیمیشن تو دنیا از جهت‌هایی مثل صداگذاری، کارگردانی، نویسندگی، تهیه کنندگی و اتفاقات مشابه تدوین و موسیقی با بقیه فیلم‌ها مقایسه میشه و از جهت خود انیمیشن بودنش هم یه جایزه مستقل انیمیشن داره تو همه جشنواره‌های بزرگ دنیا همینجوری هست. ولی خب به خاطر اتفاقاتی که در اون دور افتاد ما تصمیم گرفتیم که فشاری رو برای تیم تولید قائل نشیم برای اینکه فیلم رو جشنواره برسونیم و گفتیم که تا موقعی که مدیریت جشنواره فجر به نحو سابق هستش ما آثار اون به جشنواره فجر نخواهیم داد،
چون کارگردانان مطرحی با آثار شناخته شده‌ای در سطح بین‌المللی برای جشنواره‌های مطرح و شناخته شده کار رو ارائه میکنن و مورد استقبال توجه قرار میگیره و مورد ارزیابی قرار میگیره با همین شاخصهایی که شما اشاره کردید. بله. به نظر میرسه که نگاه به جشنواره به نگاهش به پویانمایی به نظر میرسه که نیازمند یه مقدار تجدید نظره و امیدوارم که این اتفاق بیفته.
آره انشالله رفته رفته این نگاه اصلاح میشه، بالاخره انیمیشن داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه و متاسفانه مدیران ما با این حوزه کمتر آشنا دارن یا یواش آشنا میشن با این مفاهیم و به نظرم ما باید صبوری بکنیم تو این حوزه.
خب خوشحال شدیم که خوشبختانه پخش جهانی و بین‌المللی فیلشاه هم جدیتر شده و امیدواریم که اون هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده و اون فشاری که در حوزه تحریم برای شما فراهم شده با تدابیری که شما در نظر می‌گیرید انشاءالله بتوانید فرصت‌هایی رو برای این فیلم ایرانی فراهم بکنید تا تماشاگران جهانی محروم از تماشای این فیلم نشن.
ممنونم از دعای خوبی که کردید.
سلامت باشین، شبتون بخیر.
توفیق
روزتون
داشته
باشین.
خواهش می‌کنم. ممنون از وقتی که
گذاشتین،
لطف کردید. استفاده کردین.
خداحافظ
شما باشه. بله، بخشی که شنیدید گفتگوی کارشناس برنامه بود با آقای حامد جعفری، تهیه کننده فیلم فیلشاه به بهانه اکران این فیلم در کشور روسیه و موفقیت در اکرانهای جهانی. اینجا اقتصاد توالی فرهنگه. پرونده ویژه این برنامه در اقتصاد تولی فرهنگ، بایت ها و نبایت های معافیت مالیاتی برای هنرمندان از سطح 22 قراره این پرونده باز بشه در همراهی با یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، همچنین معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. شما فرصت دارید در خصوص معافیت مالیاتی هنرمندان اگر دغدغه‌ای دارید یا مطالبه‌ای هست مطرح بفرمایید از طریق دو پل ارتباطی که عرض می‌کنم 22 65 25 25 و 30 36 37. بها حالا نوبتون رسید که به اتفاق بریم به کتابخانه اقتصاد حوالی فرهنگ تا شنونده بخشی از کتاب آرش کمانگیر باشیم.
آرش کماندار سرنوشت، پهلوان آزاده آریایی، کمان کیانی را از شگاو به در می کشد و چندی باج خان و نوان شاخ آهوان را می پساود. سپس کمان را می خماند و زه بر آن می افکند. چرخ زها و زه گویان آرش را که بر چگاد رویان بر ایستاد است و گیسوان بلندش در باد افشان است، به شگفتی می نگرد و بر کمان وی که دل زمان با تپش آن می تپد رشک می برد. سپس تیر را، تنها تیری که در ترکش دارد، از آن بر می گیرد. نخستین و واپسین تیر ترکش که ایرانی نو بلند و بشکو با آن آغاز می خواهد گرفت. تیر را در کمان می نهد و زه را در شکاف سوفار آن می افکند. آرش بالا می افرازد، بالایی به بلندی ایران و سینه می گشاید. سینه ای به فراخی پهنه‌های ایران زمین دم فرو می بندد. در این هنگام جهان به یک بارگی دم فرو بسته است. تیر را فرو گرفته با انگشتان شست و زهگیر فرو می کشد. بازوی ستبر و نیرومند وی بر می آید چون چنبر چرخ. همه توش و تاب و توان ایران در این بازو گرد آمده است و فرو فشرده شده است. به یک بارگی داستان آرش که از آن پس داستان خواهد شد اندکی می لرزد، زیرا این داستان سرنوشت ایران را بر می خواهند نهاد و رقم می خواهند زد.
کمان داری کمان میرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریش با آرش که جان بازیست تقدیرم.
منو بازوی پولادینی و سر پنجه ایمان، کمان و تیر و ترکش، روح و جسمی عاشق ایران، عاشق ایران. من و امضا کدور اندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری کمان میرم، شهاب تیز رو تیرم، منم همریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم. دل و جانم به تیر می نهم عیسی خواهم کرد اگر تاریخ ما از یاد آرش صد نشان دارد من آن افسانه را امروز هم تکرار خواهم کرد به پاس مرز میهن جان خود را در چله اندازم مسیر قله های عشق را هموار خواهم کرد
کمان باری کمان گیرم شهاب تیز رو تیرم منم هم ریش با آرش که جان با تیز تقدیرم
منو بازوی پولادینی و سرپنجه ایمان کمان و تیر و ترکش روح و جسمی عاشق ایران من از نسل و تبار آرشم اسطوره جاوی هدف از من اگر دور است نخواهم باخت بی تردید کمان داری کمان گیرم شهاب تیز رو تیرم منم هم ریشه با آرش که جانبازی سلبیرم
درود بر ایران بزرگمون سلامی دوباره به شما هموطنای عزیز هر جای این آب و خاک مقدس که هستید قلبای پاکتون برای وطن میتبه اون چه شنیدید؟ بخشی از کتاب صوتی آرش کمانگیر بود از کتابخانه اقتصاد حوالی فرهنگ جناب ولیان کارشناس خوبمون مطالبی دارن که شنیدنی
نه خواهش میکنم چقدر جذاب بود
خیلی به وجد آورد
بله هم نوشته آقای کزازی هم قطعه‌ای که بعدش پخش شد واقعا شورانگیز و حماسی بود واقعیتش اینه که ما ظرفیت‌های بسیار خوبی رو در ادبیات کهنمون داریم که متأسفانه چندان استفاده خوبی ازش نکردیم یعنی داستان‌های بسیار دراماتیک و بسیار جذاب پرکششی که علاوه بر اینکه دراماتیک هم و جذابیت‌های سینمایی و نمایشی دارند مفاهیم و معانی خیلی قشنگی هم درش هست خود این شاهنامه چقدر هر کدوم از این فصل‌ها و فرازها و قصه‌هاش میتونه چقدر جذاب باشه و ما تو بسترهای مختلف مثلا شما فکر بکنید ما چند تا فکر میکنم دو سه تا بازی رایانه‌ای بیشتر جدی نداریم در موضوع داستان‌های شاهنامه رستم و سهراب و اینها یا در مورد هنرهای تجسمی در مورد فضاهایی که از اینجا میشه عکاسی میشود نقاشی میشود مجسمه سازی و پیکر تراشی در اینجا میشه استفاده کرد ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه موسیقی داره این شعرها و فضاهای حکمی که ما در این ادبیات کهنمون داریم هفت پیکر نظامی شما ببینید چقدر داستان درش هست بنابراین به نظر می رسه که این داستان هم برای هموطنان ما هم برای مخاطبان جهانی میتونه داستان های نو و جذابی باشه
قطعا و برای آیندگانمون
همینطوره و این میتواند باعث تسلسل فرهنگی ما بشه و اتصال فرهنگی گذشته و آینده ما رو فراهم کنه
بله پرونده‌ای که امشب باز در اقتصاد حوالی فرهنگ و اون هم بایدها و نبایدهای معافیت مالیاتی هنرمندان زیادی اظهار نظر کردن ازتون دعوت میکنم شنونده صحبت‌های سرکار خانم فرشته طاهرپور، تهیه کننده سینما و رئیس انجمن کارفرمای تهیه کنندگان فیلم تهران باشین.
نکته اول اینه که یک همچین لایحه‌ای نمیتونه در تناقض با قانون مادر در قانون توسعه پنجم و ششم مصوبه فروردین سال 95 قرار بگیره، برای که در اون ماده به صراحت معافیت مالیاتی بند لام ماده 139 برای کلیه فعالیت‌های فرهنگی و هنری اهم از سینما و تئاتر و موسیقی و انتشارات و فعالیت‌های مشابه تجسمی و اینها تصریح شده. نکته دوم اینه که این معافیت‌ها بعد از سال‌ها کارشناسی شده و اون کارشناسی ها هنوز که هنوزه برقرار، نتایجش مشابه همون ایامیه که به خاطرش این مالیات ها داده شده و یقینا هست این مالیات ها هم لطمه بزرگی به صنعت فرهنگ و هنر کشور که الان هم دچار مشکلات زیادی هست خواهد شد و همان اینکه صاحبان مشاغل به عنوان مؤدیان حقیقی گرفتار خواهد شد، چون که با درآمدهای غیر ماندگار غیر مستمر فصلی که دارن و بیش از 90 بیشتر دچار بیکاری هستن تا فعالیت، میتونه این قضیه تنش اجتماعی زیادی رو ایجاد بکنه، برای اینکه فرهنگ و هنر در کشور ما هنوز که هنوزه فارغ از 20 نفری که ممکنه در افکار عمومی دارای درآمدهای وافر و کافی باشن، بقیهش دچار مشکل زیادی است. ما خیلی از عوامل سینما و تئاترمون هستن که هر 4-5 سال یک بار ممکنه کاری انجام بدن و درآمدشون مثلا در حد یک حقوق ساده اداری و کارمندی هم نیست که بخواد بهش مالیات تعلق بگیره، و همین معدود فعالیت هایی هم که داره در این عرصه میشه قطعا دچار مشکل توقف و وقفه خواهد شد و این اتفاقی نیست که به نفع هیچ دولتی بیفته. الان سرمایه گذاری هایی که در عرصه هنر و فرهنگ به شکل خیلی محدود و معدود داره انجام میشه از این مسیر قطع خواهد شد و من به حوزه های دیگه ای مثل حوزه های اقتصادی که اخیرا شروع کردن و با اشاره کردن به وضعیت دو سه نفر از بازیگران به قول اونها سلبریتی دارن مقایسه میکنن حقوق و مالیات پرداخت شدنی کارمندان دولت رو با معافیت سینماگران، میگن که اگر کمی دقت کنن متوجه میشن که بین 5000 فعال حوزه سینما شاید تعداد 10-20 نفر فقط دارایی همچین درآمدی باشن که اونا هم میدونن کاری موقتی دارن. الان بازیگران 20 سال پیش ما اصلا شما توی فیلم ها نمیبینینشون، یه دوره کوتاهی از فعالیت دارن، ممکنه درآمد مزری داشته باشن. بیش از 90% اهالی خانه سینما در 33 حرفه مختلف دارن کار میکنن و خیلی اصلا دچار بیشتر بیکاری نه حتی کمکاری هستن. اگر چنین معافیتی بخواد اعمال بشه اصلا دیگه جوابگوشون کسی نمیتونه باشه، ضمن اینکه هیچ امتیازی هم از امکاناتی که یک کارمند دولت داره برخوردار نیستن و در شرایط بیماری بازنشستگی از کار افتادگی هیچ نوع مزایایی به اونها تعلق نمیگیره، چه در عرصه انتشارات، چه در عرصه تئاتر، چه موسیقی، چه سینما، چه هنرهای تجسمی. مجموع چیزی که ممکنه به دست بیاد اصلا استثناءات هم نمیتونه کافی باشه برای اینکه یک قانون امتیاز دهنده ای که در طول مثال تنها امتیازی بوده که جامعه فرهنگی و هنری از دولت تونستن بگیرن لغو بشه این معافیت و این فشار مضاعف به بدنه سینما و طبقه میانی سینما میتونه فشار بیشتری رو وارد کنه.
بله، اون چیزی که شنیدیم بخش از صحبت‌های سرکار خانم فرشته طاهرپور، تهیه کننده سینما بود و رئیس انجمن کارفرمایی تهیه کنندگان فیلم تهران. جناب آقای ولیان، مطلبی هست ما سرکو بوشیم؟
خواهش میکنم، در گفتگویی که پیشبینی شده در برنامه امشب انشاءالله این مباحثی که خانم طاهرپور فرمودن رو انشاءالله میخواییم پیگیری بکنیم.
همطور که وعده دادیم در ابتدای برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد، پرونده امشبمون منوط میشه به بایدها و نبایدهای معافیت مالیاتی هنرمندان. گفتیم گفتگوهای خواهیم داشت با مسئولین مربوطه، ارتباطمون زنده الان برقرار شده با جناب آقای دکتر احمد مازنی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام، شبتون بخیر آقای مازنی. خب آقای مازنی، اما موضوع گفتگوی امشب در خصوص اتفاقی است که در مورد مالیات های مؤسسات فرهنگی هنری داره شکل پیدا میکنه. شما اول توضیح در این مورد میفرمایید تا بعد من سوالاتو بپرسم.
موضوعی که از اتالی مطرح کردید در قانون تحت عنوان بند لام ماده 139 قانون مالیات های مستقیم که مربوط میشه به معافیت های مالیات های